أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تطبیق قواعد باب تعارض در موارد تزاحم ملاکی، با توجه به این که قواعد باب تعارض در سه قسمت می گنجه، قسمت اول مواردی که به ترجیح دلالی برمی گردد که با اعمال اون موارد در حقیقت تعارض بدوی بین الخطابین مرتفع میشه و التیام و جمع بین الخطابین پیدا میشه. قسمت دوم که مربوط هست به ترجیح احد الطرفین بعد استقرار تعارض با مرجحات خاصی که مطرح شده، مثل موافقت با کتاب، مخالفت عامه. قسمت سوم هم که عند فقد مرجح حکم را تساقط گرفتن و مراجعه به اصل عملی و اونچه که اصل عملی اقتضا میکنه. حالا کلام در اینه که در این قسمت آیا این قواعد که در تعارض بعد بقیه موارد تعارض جاری هست در مورد تزاحم ملاکی هم جاری می شود یا جاری نمی شه؟ در قسمت اول در مواردی که یکی از مرجحات دلالی ثابت و مفروغان عند در بحث تعارض در بحث موارد دیگه تعارض که مرجعیت ثابت شده، اگر در موارد تزاحم ملاکی مصداق به موضوع پیدا بکنه که لا اشکال در اعمال این مرجح، کما اینکه دیروز هم اشاره شد مواردی مثل تقدم عام وضعی بر دلیل مطلق که مستند به مقدمات حکمت بوده، یا خطاب حکم عنوان ثانوی مقدم میشه. اون چیزی که در قسمت اول اینجا جای بحث داشت این بود که آیا در خصوص موارد تزاحم ملاکی یک مرجع دلالی خاصی که در بقیه موارد جاری نباشد، در اینجا یک مرجع دلالی خاصی وجود داره یا نداره. از کلام مرحوم آخون استفاده شده بود که اینجا بله، این مرجع خاص میتواند در مقام دلالت احد الطرفین را بر دیگری تقدیم مقدم بکنه. اون مرجع هم اقواییت ملاک بود. نسبت به این ترجیح به این مرجع و مرجع بودن این عنوان در کلام مرحوم سعد اشکال شده بود که شما در چه ظرفی میخواهی این مرجع را اعمال بکنید. اگر در موردی بخواهید مرجع را اعمال بکنید که ملاک حکمین و اقواییت ملاک از خارج احراز شده باشد، در اون موارد که جای اعمال ترجیح نیست، به خاطر اینکه در اون موارد علم به عدم حجیت اون خطابی داریم که ملاک او از اف هست، علم به عدم حجیت او داریم، از این جهت اون خطاب حجت نیست. خب وقتی حجت نبود، تنافی بین الخطابین وجود نداره تا با اعمال مرجع مشکلش حل بشه و جمع عرفی پیدا بشه. اگر مقصود شما این بود، این هست که این ترجیح را اعمال بکنید در جایی که از خود خطابه ملاک را ما به دست آورده باشیم، در نسبت به این موارد بخواید این ترجیح را اعمال بکنید. اشکالش اینه که در این موارد این ترجیح قابل اعمال نیست. حالا تفصیلی در کلامشون از چه تعارض از مواردی باشه که دو تا خطاب در تمام مدلول با هم تعارض دارن، چه در جایی که تباین جزئی باشه به اطلاقها با هم دیگه باشه، ولی یک نکته مشترکی در همه موارد هست و اون اینه که حمل خطاب ظاهر یک دلیل بر یک معنایی در صورتی صحیح هست که در نظر عرف این قرینیت داشته باشه. کاری که شما انجام می دهید که خطاب متکفل حکم فعلی ظاهر در حکم فعلی را حمل می کنید بر حکم اختزایی، این حمل و این جمع جمعی نیست که عرف با او مساعدت داشته باشه. بلو به این وسیله مشکل برطرف میشه، ولی جمع عرفی نیست. این فرمایش مرحوم اشکال مرحوم های صد به کلام مرحوم آخوند. آیا این اشکال وارده یا وارد نیست؟ نسبت به اینکه مورد کلام مرحوم آخوند کجا هست، این ترجیح را در کجا میخواهد اعمال بکنه، همونطور که دیروز اشاره شد، ملاحظه فرمایشات مرحوم آخوند در امر سامن و امر تاسه به اون عبارتی که در این محل عبارتی که آورده که مرحوم های صدرم به اون عبارت استدلال میکنه، نشون میده که نظر مرحوم آخوند به جایی هست که احراز ملاک از خارج شده باشه، نه اینکه خود خطاب دلالت بر این میکنه. چون مرحوم آخوند اینجا در حقیقت در همون امر تاسه در مقام بیان کشف ملاک و در این موارد ملاک را فرض این که کشف نکرده از خود دلیل اینها، روی این حساب مورد نظر در کلام مرحوم آخوند مواردی است که علم به ملاک من الخارج باشه. منتها در این مورد که علم به ملاک را ما از خارج داریم، میدانیم یکی از اینها از اف هست، دیگری اقوا هست، آیا اینجا این جمعی که اینجا این اعمال این ترجیح صحیح هست یا صحیح نیست؟ اشکال مرحوم آقای صدر در این قسمت این بود که اینجا جای اعمال ترجیح نیست، چون خطاب ملاک، خطاب حکم ملاک که دارای ملاک اضعف هست، این از حجیت ساقط شده. وقتی از حجیت ساقط شده تعارضی در کار نیست، ولی این مقدار جای مناقشه هست و می شود جواب داد از این اشکال که ولو در این صورت مفروض اینه که این مضمون خطابی که دلالت دارد بر حکم اضعف، مضمون این خطاب که حکم مضمون ظاهری او که حکم فعلی بر طبق اضعف، حکم فعلی اضعف هست، ولو این خطاب در این مضمون حجیت نداره، چون ما علم داریم ملاک دیگر اقوا هست. در همین مثال صلات و غسل و اینها، اگه فرض بکنیم ملاک صلات اقوا باشه، ما علم داریم اون لا تقصبی که ماده اجتماع رو میگیره حرمت در صلات فی مکان مخصوب را دلالت داره، حرمت دلالت این خطاب در حرمت فعلی تمام نیست، چون مصلحت صلاتی اقوا بوده. بنابراین اینجوری مثلا اگه فرض بکنیم این مقدار معلومه، ولی مجرد اینکه مضمون ظاهر خطاب قابل اخذ نیست، مضمون ظاهر خطاب قابل اخذ نیست. بله، چون علم به خلاف داریم، از راه علم به خلاف به مضمون ظاهر نمیتوانیم اخذ بکنیم. مجرد علم به عدم حجیت دلیل در اون مضمون ظاهر که موجب این نمیشه که این خطاب کلن از حجیت ساقط بشه، بلکه باید ببینیم که آیا قابل حمل بر معنای دیگه هست یا قابل حمل بر معنای دیگه نیست. اگر خطاب در یه مضمونی حجت نباشه که مضمون ظاهرش هست، ولی به واسطه قرینه آخر ما احراز بکنیم، ما بتونیم این خطاب را حمل بر یک معنایی بکنیم غیر از معنای ظاهر، وجهی نداره که کلن از این خطاب غیر حجت فی ظاهر کلن از این خطاب رفعیت بکنیم. روی این حساب باید ببینیم که آیا قرینه وجود داره که اون قرینه باعث بشود این خطاب حمل بر معنای آخر بشود یا قرینه وجود نداره. اگر کسی بگه مجرد نصوصیت خطاب مثلا سله در حکم فعلی قرینه میشه بر این که این خطاب لا تقصب حکم اقتضایی را دلالت بکنه، خب به این وسیله حمل میشود این خطاب بر حکم اقتضایی. اگه قرینیتش را قبول نکنه دیگه میشه همون اشکالی که شما در قسم در فرد دوم کردید که در جایی که خطابها در جایی که ملاکها از راه خود خطابین به دست میآید ما چنین جمعی را قبول نداریم، چنین حملی را قبول نداریم، چون این حمل از مصادیق جمع عرفی نیست. نه اینکه یعنی باید اشکال رو ببرید روی این فرض که اون علم خارجی به اقواییت ملاک مانع علم خارجی به اقواییت ملاک موجب حمل بر حکم اقتضایی نمیشه، نه اینکه جای اعمال این مرجع نیست. روی این حساب آیا در این موارد یعنی اونی که مورد بحثه باید این قرار بگیرد، نه اینکه کلن جای اعمال این مرجع نیست. حالا باید ببینیم که در این مورد با توجه به خصوصیت این مورد که هر دوتا خطاب دلالت بر حکم فعلی دارن، هر دوتا ظاهر در حکم فعلی هستن، در یکی از اینها قرینه داریم که حکم فعلی اراده نشده، آیا این علم خارجی میتواند قرینه بشه برای حمل بر حکم اقتضایی یا حکم یا نمیتونه قرینه بشه؟ خب اگر در اینجا احتمال دیگه‌ای در بین باشد به واسطه اون احتمال، اگر احتمال دیگه‌ای غیر از حمل بر حکم اقتضایی در بین باشه، خب اینجا مجرد علم خارجی این احتمال را که حمل بشود خطاب بر حکم اقتضایی این رو اثبات نمی کنه که لازمه اعم دیگه با هر دو می سازه. ولی اگر معنای دیگه احتمال داده نشه طبعا در اینجا این وجه کافی خواهد بود برای اینکه کلام حمل بشه بر حکم اقتضایی. به همون صورتی که در به اصطلاح در مورد در جایی که در کلام خودشون در فرض دوم اومده، در جایی که تنافی بین الخطابین به تباین باشه، خب اینجا باید حساب بکنیم در جایی که تنافی بین الخطابین به تباین هست در ماده خاصی با هم دیگر تنافی پیدا کردن، نسبتشون نسبت اون خصوص منوج مثل سله و لا تقصب نیست، در مورد خاصی با همدیگه تباین پیدا تنافی پیدا کردن، خب در اینجا احتمال دیگری غیر از حمل بر حکم اقتضایی برای جمع بین الخطابین وجود نداره. چون احتمال دیگری وجود نداره، طبعاً اون جمعی که در اینجا قابل التزام هست حمل بر حکم اقتضایی هست. ولی در مواردی که راه دیگه وجود داشته باشه، که راه دیگه در مثل سل ولا تقصب راه دیگه وجود داره. راه دیگه چیه؟ همونطور که در خود کلام مرحوم آقای سلم اومده، فرموده که در اینجا ممکنه کسی اینجور توجیه بکنه، بگه بله سله مثلا، حالا مثال رو همینجوری اول جلسه بیان شده، همینجوری اگه حساب بکنیم که سله دلالت بله وجوب صلات میکنه و ما هم احراز کردیم از خارج که صلات اهم، ملاک صلاتی اهم. این لا تقصب مظاهرش اینه که حکم فعلی هست، حکم فعلیت دارد و فعلیت حتی در ظرف اجتماع با صلات هم اون حکم هست. ما میدانیم مجموع اراده نشده، یعنی این ماده اجتماع در ماده اجتماع هم حرمت به عنوان حکم فعلی وجود داشته باشه، این ثابت نیست. ولی عدم ثبوت این ممکنه به دو جهت باشه، یا از جهت اینی که حکم در این ماده، حکمی که در نایه لا تقصب اومده حکم اقتضایی هست نه حکم فعلی، یا اینکه نه حکم فعلی هست ولی این حکم فعلی مقید شده از اطلاق لا تقصب که دلالت بر حکم فعلی می کند، از اطلاق لا تقصب در این مورد رفعیت بشه، مقید بشه، بگیم قصد لا تقصب مضمونش را که حرمت فعلی هست که از عفه، مضمونش را ملتزم میشیم ولی مقید میکنیم به جایی که اجتماع با صلات پیدا نکنه. خب در این موارد بله، اون جایی که غیر از حکم اقتضایی معنای دیگه‌ای هم ممکن هست، در این موارد خب بله، در این موارد مجرد علم خارجی به اقواییت ملاک صلاتی باعث نمی شود که ما خطاب لا تقصب را حمله بر حکم اقتضایی بکنیم. نه، در مقابل حمله بر حکم اقتضایی یک محمل دیگری وجود داره و اون تقلید حکم در این ناحیه است. و وقتی تقلید بود، این دوتا احتمال در کنار همدیگه هستن، ما نمیتونیم به یکی از این دوتا وجه ملتزم بشیم، مردد بین همون میشه، مگر اینکه کسی در این موارد از این قاعده استفاده بکنه که اینجا بعد از اینکه در شما قبول کردید که لا تقصب دلالت میکنه بر حرمت فعلی به نحو مطلق، حرمت فعلی در همه موارد قصد حتی فی ماده الاجتماع، ظاهر اولیش که این بود، در مقابل این دوتا به این ظاهر که نمیتوانید ملتزم بشید، هم حکم فعلی باشه هم شامل مجمع بشه، این رو نمیتونید ملتزم بشید. این دوتا احتمال مقابل، یکی از این احتمال ها مستلزم تخصیص هست، احتمال دیگر که حمل بر اقتضاییت باشه درش تخصیصی وجود نداره. بر معنای اگه لا تقصب بر حکم اقتضایی، لا تقصب بر حکم اقتضایی هم بشه، این خطاب تخصیصی قبول نکرده، در مورد این خطاب تخصیص اتفاق نمیفته. خب در مواردی که ما شک داریم که آیا به خطابی که دارای مضمونی هست تخصیصی وارد شده یا وارد نشده، اصالت عدم تخصیص، اصالت العموم، اصالت الاطلاق معین میکنه برای ما اون شق آخری را، اون معنای آخری را که در او تخصیص نیست. ممکنه که از این را استفاده بشه، این هم همون اشکال بله معروف خودش را داره که اصالت العموم و یا اسال دل اطلاق یا اصل عدم تخصیص، اینها در جایی جاری می شوند که ما در مراد تردید داشته باشیم. حکمی روی عنوانی رفته، معلوم هست که مراد چیه. در نسبت به بعضی از افراد احتمال میدیم از این مراد جدی خارج شده باشه یا باقی باشه. شک در اصل المراد اگه داشته باشیم، اونجا اسالت العموم جاری میشه. ولی اگه مراد معلوم باشه، شک در کیفیت اراده داشته باشیم به چه نحوی، در اون موارد اصل عدم تخصیص و اسالت العموم که برای اون موارد نیومده. اینجا هم از همین قبیله، چون در اینجا اینکه عموم عموم اراده شده یا نه، شک ما بعد احراز مدلول عام در این جهت نیست که آیا بعضی از مصادیق ازش خارج شده یا بعضی از مصادیق ازش خارج نشده. در حقیقت اینجا ما نمیدانیم که اون چه که در اینجا از لا تقصب اراده شده آیا حکم اختزایی هست که تخصیص بر نداره یا حکم فعلی هست که تخصیص داشته باشه. این اسالت العموم برای حل مشکل در این موارد نیومده. این یک اشکال که اگه کسی بخواد در این موارد احتمال حکم اختزایی را ترجیح بدهد با این بیان. اشکال دیگه اینه که این دوتا جمعی که ممکن هست بین الخطابین اتفاق بیفته، که یک جمع اینه که از راه حمل بر حکم اختزایی مشکل حل بشه، یک راه اینه که از راه یک جمع اینه که تغییر بشه. در دوران بین دو جمع، اگه هر دو جمع ممکن باشه و دائر بین جمعین در مورد خطاب باشه، اگر یکی از این دو جمع جمع موضوعی و جمع موضوعی باشه، به حسب فهم عرفی و نظر عرفی در جمع بین ادله، جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی هست. جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی. اگه جمع موضوعی در یک جای مورد داشته باشه، امکان داشته باشه، مقدمه. روی همون نکته‌ای که مرحوم آخوند در تنافی مطلق اعتق رغبتن با اعتق رغبتن مؤمنه، اونجا فرموده که ولو در بد و امر دو تا جمع ممکن هست. یه جمع اینه که اعتق رقبه را مقید بکنیم به قید ایمان که تصرف در این دلیل بشه. جمع دیگه اینه که بله این اعتق رقبتن مؤمنه را بله این اعتق رقبتن را به ظهورش در کفایت کل فرد من افراد رقبه باقی بذاریم و در این خطاب اعتق رقبتن مؤمنه تصرف بکنیم، بگیم ظاهر او ولو وجوب تعینی و وجوب ادخ خصوص رقبه مؤمنه بود، ولی از این ظهور رفعیت میکنیم، حمل میکنیم این را بر افضل الافراد، با حمل بر افضل الافراد مشکل حل میشه. ولو در بعد به امر، مرحوم آخوند فرموده در بعد به امر این دوتا جمع به ذهن میاد، هر دوتا متصور هست، ولی اونی که عرف با اون مساعدت دارد در این موارد جمع موضوعی هست. رو این حساب اگر در یه جایی جمع موضوعی ممکن باشه، جمع موضوعی مورد داشته باشه، در مقابل او جمع حکمی هم مورد داشته باشه، متفاهم عرفی در این موارد تقدیم جمع عرفی هست، جمع موضوعی بر جمع حکمی است. رو این حساب در مثال در این بله در این فرض اول که ملاک علم من الخارج، اقواییت ملاک علم من الخارج، در صورتی که مورد تنافی از باب اطلاق و تغییر، از باب تباین کلی باشد نه از باب تباین جزئی بالعموم من بعد مثل سل ولا تقصر در این مورد حمل بر حکم اقتضایی مانعی نداره، ولی در بله حمل بر حکم اقتضایی فی نفسه مانعی نداره، ولی در جایی را که تنافی بین الخطابین بالعموم وجه باشه مثل سل ولا تقصر، یکی از انهای جمع ولو حمل بر حکم اقتضایی هست، ولی دومی که تقلید باشه به خاطر جمع موضوعی بودن مقدم بر او هست. یا لااقلش اینه که حکم بر حکم حمل بر حکم اقتضایی متعین نیست، منتها اینا همه در صورتی است که ما بله فی حد نفسی این حمل خطاب بر حکم اقتضایی را بگیم که خطاب آمده باشه برای بیان حکم اقتضایی، این فی حد نفسی امر معقولی باشه. اگر معقول باشه ولو خلاف ظاهر باشه با قرینه، این خلاف ظاهر توجیه میشه، ولی اگر معقول نباشه با لسان خطابات نسازه به طوری که حمل بر او را کنه الغاء دلیل حساب کنن، اینجا این دیگه فایده نداره. حالا در بله این قسمت در اینکه اقواییت ملاک میتواند مرجع باشد در اون فردی که مرحوم آخون نظر به او داره که علم ملاکین و اقواییت ملاک از خارج، این قسمت حکم او معلوم شد، حال او معلوم شد، ولی اون قسمتی که ملاکین از خود خطابین استفاده شده و یکی از اینها هم اقوای نسبت به دیگری هست ولو مورد نظر مرحوم آخون نباشه، چون گفتیم کلام مرحوم آخون که ناظر به این نیست، با قطع نظر از کلام مرحوم آخون در جایی که یکی از دوتا ملاک اقوا باشه و ما ملاکین را هم از خود خطابین به دست آوردیم، مورد کلام مرحوم آخون نیست، ولی حکم این چیه بالاخره با قطع نظر از کلام مرحوم آخون؟ در این قسمت همون مطالبی که قبلا در کلام مرحوم آیسر هم آمده بود که در این موارد ما نمیتونیم بین در این موارد در حقیقت تعارض میشود بین این خطابها، بین خطابها تعارض میشه و دایره تعارض به ناحیه ملاک هم کشیده میشه، اون بیانات مرحوم آیسر اینجا هم پیاده میشه. اینجا ولو مثلا در مثل صلات با قصد، صلات را گفتیم اهمه، ولی ملاک صلاتی را از خود سله ما به دست آوردیم، ولی علم داریم به این که اگر صلات ملاک داشته باشد اهم از قصده، ولی اینکه ملاک دارد را از کجا به دست آوردیم؟ از خود سله به دلالت التزامی به طریقی که مرحوم اصفهانی فرموده بودن، یا به اطلاق ماده به تقریبی که مرحوم نائینی فرموده بودن. خب اینجا ما بله ولو احراز ولو در نای صلات اقواییت ملاک وجود داره، ولی این اقواییت ملاک نمیتواند مشکل را حل بکنه، و همون تقریبی که در کلام مرحوم آی سل اومده بود، چون اون خطاب مهم که لا تقصب باشه، این خطاب مهم دلالت میکنه بر اینکه ظاهرش اینه که حکم فعلی حرمت در این ظرف ثابته. اگر بخواهد حکم فعلی حرمت در این ظرف ثابت باشد، این نمیسازه با وجود مصلحت غالب بر قصد نمیسازه، چون با مفسده غالب بر قصد نمی سازد، روی این حساب همونطور که لا تقصب با لا تسل با سله در مدلول مطابقی که حکم فعلی هست تعارض می کنند، همینطور هم در این دایره تعارض به کشف ملاک در سله که اقوا باشه به او هم کشیده میشه. پس احراز ملاک اقوا در حقیقت اینجا نمیشه. ولو لولا تعارض مدلول التزامی درست میکرد برای ما ملاک را در نایه سلات، ولی به خاطر معارض به کشیده شدن دایره تعارض دیگه این مشکل همچنان باقی هست. پس در قسمت در جایی که ملاکین از خارج احراز نشده بلکه از خطابین احراز بشه، اینجا اقواییت نمیتواند مشکل را حل بکنه، از مرجحات قرار بگیره. بچش هم همون نکته ای که در قبلا در کلام مرحوم آقای صدر اومده بود. این مال قسمت اول که ترجیح دلالی در موارد تزاحم ملاکی اعمال بشه. قسمت دوم از بحث اینه که اون مرجحاتی که برای تقدیم احد الدلیلین المتعارضین به تعارض مستقر بیان شده، یعنی مرجحاتی که مثل ترجیح به شهرت روایت یا صفات راوی که تعبیر از اون میکنن به مرجح صدوری، یا ترجیح به موافقت کتاب یا شهرت فتواییه که از اون تعبیر میکنن به مرجح مضمونی، یا ترجیح به مخالفت عامه که ازش تعبیر میکنن به مرجع به لحاظ جهت صدور، اصل صدور را نف نمیکنه، جهت صدور را میگه از باب حمله بر تقیه هست. آیا این مرجعات در مورد تزاحم ملاکی پیاده میشود یا پیاده نمیشه؟ در با توجه به اینکه در تزاحم ملاکی گاهی تنافی به تواین، گاهی به عموم منوج هست، اون قسمتی که مربوط به عموم منوج باشه در تزاحم ملاکی ما بخواهیم این مرجحات را پیاده بکنیم مبتنی هست بر اینکه در قاعده کلی در تعارض بعد این مرجحات را در مورد عموم منوج که تباین جزئی هست کسی قبول داشته باشه. این خود این مسئله محل اختلافه. عده‌ای از محققین مثل مرحوم ناینی قائل به اینن که اینا این مرجعات صدوری اینها مربوط به در عموم منوج جا نداره. حالا چرا جا نداره؟ یکی از وجوهش اینه که لازمش اینه که تعبد در صدور بشه نسبت به یه قسمتی، مثلا بگیم که در این ماده اجتماع صادر نشده به لحاظ ماده افتراق صادر شده، این امر قابل التزام نیست. حالا یکی از وجوهش، یکی از نکاتش اینه. علایالن اختلاف سر اینه. اگر ما گفتیم که در مرجعات در سایر موارد تعارض در عموم منوج جاری نمیشه، خب طبعا اینجا هم نباید انتظار داشته باشیم در تزاحم ملاکی اون مرجعات را پیاده بکنیم. بله، مرجعات را پیاده بکنیم. روی این حساب یه قیدی باید در همون ابتدا بزنیم. حالا با توجه به این اختلافی که در سریان مرجعات سروریه نسبت به موارد تباین جزئی و اختلاف به عموم خصوص منوج هست، حکم این تزاحم ملاکی رو حساب بکنیم. خب در اینجا در همطور که در کلام مرحوم آقای صدر اومده، اینجا ایشون فرموده که ما اون مرجعات سندیهی را، مرجعاتی که به حیث سند برمیگرده که از اخبار علاجی استفاده میشه، اینها را ما در مورد تزاحم ملاکی که تزاحم ملاکی بین اطلاق الخطابین هست، مثل همین مثال سله و لا تقصب، این موارد در این موارد نمیتوانیم اونها را جاری بکنیم، چون بله این مرجحات در جایی ثابت جاری می شود که تعارض بین الدلیلین به ناحیه سند برگرده، ریشه تنافی در ناحیه سند باشه. ولی در موارد تنافی بین الاطلاقین، چون تنافی در و معارضه در ناحیه سند نیست، طبعا اون مرجحات سندیه اینجا پیاده نمیشه. ولی اگر تزاحم ملاکی بین اصل الخطابین باشه، تواجد کلی باشه بین مورد امر به مورد نهی مثلا، اینجا بعضی ها قد یتوهم که در اینجا ما باید تفصیل بدیم بین جایی که احراز الملاکین من الخارج شده به بین جایی که احراز الملاکین با خود همین خطابین شده، ولی این تفصیل جا نداره، چون اون چه که موضوع در اخبار علاجیه هست که ترجیح سندی را برای ما درست میکنه اینه که دوتا خبر مختلف در یه جایی جمع شده، حکم در اونجا چیه؟ خب اگر مرجعات سندیه روی این عنوان رفته، این عنوان در جایی که خطابین تنافی پیدا کنه و مورد هم از موارد تزاحم ملاکی باشد، طبعا اینجا این عنوان صادق هست، چه علم به ملاک از خارج پیدا شده باشه، چه در جایی را که از خود دلیلین استفاده معنا را کرده باشیم و بله، چه از خارج چه در بله به واسطه خود دلیل. عنوانی که مرجع سندی روی عنوان رفته، اون عنوان مطلقه، روی حساب تفصیل در اینجا وجهی نداره. خب این بله مربوط به اینه که در مرجعات سندیه بنابراین که بله اگر مثلا هم مرجعاتی که در ناحیه ترجیحاتی که از اخبار علاجی استفاده میشه با این انواع مختلفی که سه قسمی که براش قرار دادن، نتیجه این بحث میشه که عنوان عام، عنوان ترجیح در هر دو قسم صادق، روی حساب وجهی نداره. بله نسبت به مواردی که تنافی به اطلاق خطابین باشه، آیا ترجیح ثابته یا ترجیح ثابت نیست، اینم موکول به بحث به اختلاف مبنا در اون قسمت هست، در خود بحث تعارض هست که بعدا میاد. خب این مال موضع دوم. پس نتیجه بحث در موضع دوم این شد که اون چه که در خود بحث تعارض مستقر گفته میشه، هر مرجعی را که ما اونجا قبول کردیم با حفظ حدود و قیودش در مورد تزاحم ملاکی هم قابل انطباق، مانع خاصی در بین نیست. اینطور نیست که احراز اقواییت ملاک مانع از تطبیق اون مرجعات باشه، اون مانع از اون نمیشه. اون عنوان ترجیح در اون موضع شامل موارد تزاحم ملاکی هم میشود. قسمت سوم از بحث در تطبیق مرجحات تعارض اینه که حالا اگر مرجحات دلالی نبود، مرجحات سندی نبود، در بقیه موارد تعارض چیکار میکنیم؟ اونجا بعضی حکم به تغییر کردن، بعضی حکم به تساقط کردن. خب اینجا اگر قائل به تغییر شده باشیم در بقیه موارد تعارض، اینجا هم طبعا حکم میشه تغییر، مشکل خاصی نداره. ولی اگر در سایر موارد قائل به تعارض شدیم، قائل به تساقط شدیم، گفتیم که این دوتا خطاب هر دوتا کنار می روان و نوبت به اصل عملی می رسه. اصل عملی هر چیز را اختزا کرد به او عمل می کنیم ولو مخالف با اون دوتا خطاب باشه. مثلا اگه یکی داله بر وجوب بود، یکی داله بر حرمت بود، در بقیه موارد تعارض اینها تساقط کردن، اینا تساقط کردن، هر دوتا ساقط شدن، هیچ کدوم عقد به هیچ کدوم لازم نبود، نوبت میرسه به اصل عملی. در محله اصل عملی، اصل اگر اختزای اباحه را هم کرد جواز الفعل و جواز الترک را به این ملتزم میشن. قول به تساقط در بقیه موارد تعارض اینه: آیا در این موارد تزاحم ملاکی، آیا در موارد تزاحم ملاکی که ما ملاک را، ملاک کلل حکمین را فرض اینه که کشف کردیم، آیا در اینجا این تساقط و رجوع به مقتضای اصل، ای شیء اقتضاء الاصل، آیا اینجا پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ مرحوم آقای سعد در اینجا فرمود ما باید تفصیل بدیم در تساقطی که در این قسمت تساقط فرموده که ما باید تفصیل بدیم بین در بین دو وجهی که در تساقط وجود داره، چون اونایی که قائل به تساقط هستن در مقابل تخییر، دو تا نظر در اینجا وجود داره. یک نظر تساقط جزئی هست به این معنا که این دو تا خطاب در مضمون مدلول مطابقیشون از حجیت ساقط می شود، هیچ کدوم از این مدلولهای مطابقی، مدلولهای خطابت به خصوصی به تفصیلی اثبات نمیشه، ولی نفی ثالث ممکن هست با این دوتا خطاب که ساقط شدن، در خصوص مدلولشون ساقط شدن دوتا خطاب، ولی در نفی ثالث که مضمون مشترک این دوتا خطاب هست نفی ثالث میکنن. حالا نفی ثالث از چرا این نفی ثالث میشه؟ خود وجهش هم بعداً معلوم میشه که یک وجه همینی که تمسک به دلالت التزامی است، یه وجهیست که مرحوم آخون قائل به اون از راه دیگه، از باب این که ما به هر دلیل باید عقص بکنیم الا ما علم کذبهو، و در این موارد تعارض خبرن اونی که علم کذبهو احد دلیلینه، دلیل آخر به صورت غیر معین لم یعلم کذبهو، اونم که لا یخرج اما من الوجوب، لا یخرج من الوجوب اول حرمه، یکی از این دو دلالت دار. حالا وجهش بعدن گفته میشه، ولی یک نظریه در باب تساقط، تساقط جزئی هست، یعنی دلیلین در مضمون خودشون، مضمون خاصشون که اون مدلول مطابقی باشه، در این از حجیت ساقط میشوند، ولی در مدلول التزامی ببخشید در نفی ثالث حجیت دارن. خب اگر این یک نظر دیگه، قول به تساقط کلی هست، یعنی این دو دلیل کل عدم میشه، بله سله و لا تو سله، سله جمعه و لا تو سله جمعه مثلا، یا در موارد دیگه ای که در حکم مورد واحد دو دلیل با هم تنافی پیدا کردن، این دو دلیل ساقط میشون که علم یکن میشه، مثل اینکه هیچ دلیلی هیچ از اینا از اول نبوده. این از این تعبیر میکنن به تساقط کلی. ایشون فرموده ما اگر در تساقط قائل به تساقط جزئی شدیم، یعنی گفتیم در نفی ثالث حجت هست، این دلیله این در نفی ثالث حجت هست، همون قاعده‌ای که در سایر موارد تعارض اعمال می شد همون اونها هم اینجا باید اعمال بشه دیگه. ولی اگر قائل به تساقط کلی شدیم، در سایر موارد تعارض و گفتیم مرجع اصل عملی هست، ولو کانت این اصول عملیه منافیتن با مدلول کلت دلیله، در موارد تزاحم ملاکی ما نمیتونیم این حکم را پیاده بکنیم. در موارد تزاحم ملاکی با توجه به احراز وجود ملاک کلل حکمین، ما نمیتوانیم اون برخورد و معاملهی بکنیم که با خطابین در سایر موارد تعارض انجام میدادیم. اینجا نمیتونیم، بلکه در اینجا مراجعه به اصل عملی در بعضی از موارد موجب ترخیص در مخالفت قطعی است، مصداق ترخیص در مخالفت قطعی است، روی این حساب امکان نداره برخلاف به مقتضای اصل بخواهیم عمل بکنیم. از باب مثال فرمودن، دو تا مثال در برای این دو تا مثال ذکر کردن. مثال اول فرمودن جایز که تزاحم ملاکی بین دو امری باشه که متعلق به دو ضدی است که لهما ثالث ولی دائمی هست، دائمی هست، مثل بله مثل همون مثالی که گفته شده قیام و جلوس و اینها دیگه که ثالث دارن ولی تضاد اینها دائمی هست. خب در این موارد ولو هر کدوم از اینها در اثبات مدلول خودش از حجیت ساقط بشه، ولی ما در این موارد نمیتوانیم بعد سقوط کلل امرین، سقوط کلل خطابینی که داله بر وجوب بود، بگیم براءت جاری میشه. هم براءت از وجوب قیام جاری بشه، هم براءت از وجوب جلوس جاری بشه. این ممکن نیست چون این سر از مخالفت قطعیه در میاره. این یک مثال. مثال دوم مال جایی است که تنافی بین خطابین به نحو تباین باشه ولی یکی از اینها ولو اعم موردی هست، ولی اعمی است که اون مورد اجتماع را حتما باید درش منظور بداریم، قابل اختصاص به ماده افتراق نیست. در این دو مورد، خصوصیت این دو مورد جوری هست که مراجعه به اصل عملی مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است، رو حساب ممکن نیست.